صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه دوشنبه چهارم آذر برابر با 25 نوامبر. باز هم ما ایم و شما و یک میز صبحانه با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنیم. سلام و صبح بخیر ویژه به شما مردم قصر شیرین که به خاطر زلزله 5.7 ریشتری شب سختی رو پشت سر گذاشتیم و خیلی هاتون مجبور شدین خونهاتون رو در هوای سرد ترک کنین. امیدوارم آرامش به قصر شیرین برگشته باشه. یک سلام و صبح بخیر ویژه هم به همه زنان ایرانی، چرا که امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، زنانی که به گفته سازمان ملل بیش از 70% اونها دست کم یک بار در طول زندگیشون با خشونت مردها در ابعاد مختلف مواجه شدن. جهانی بدون خشونت آرزو میکنیم برای زنان ایرانی. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از گیرنده‌های رادیوتون بشنوید. اما همکاران این برنامه مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه ما رو همراهی میکنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده ام. تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی که همراه ماست.
سلام، صبح بخیر. ساعتی پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده گزارش داد که ایران و آمریکا از ماه مارس اسفند ماه گذشته در سطوح عالی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات محرمانه‌ای داشتند. به گزارش آسوشیتد پرس این مذاکرات دست کم 5 بار به ویژه در عمان انجام گرفته و دولت اوباما آنها را از متحدان خود از جمله اسرائیل و فرانسه تا همین اواخر پنهان نگه داشته بود و تنها شمار اندکی از مقام‌های دولت اوباما از آن آگاه بودند. آسوشیتد پرس میگوید مذاکرات یک بار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 4 بار در دوره حسن روحانی انجام شده است. یک روز پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 واکنش‌های بین‌المللی به آن ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا که خود در مذاکرات با تهران دخیل بودند، توافق ژنو را گامی بزرگ نامیده و آن را بستری برای پیشرفت‌های بعدی نامیدند. وزیر خارجه چین توافقنامه را گامی نخستین نام نهاده و خواستار رسیدن به توافقی فراگیر در اسرع وقت شده. روسیه میگوید توافق ژنو متعادل بود و نقشی مثبت در خاورمیانه خواهد داشت. کانادا موضعی همراه با بدبینی و انتقاد اتخاذ کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته آنچه در ژنو رخ داد نه یک توافق تاریخی که یک اشتباه تاریخی بود. امارات متحده عربی از شرکای تجاری بزرگ ایران گفته توافق گامی رو به جلو است که به ثبات و کاهش خطر سلاح‌های اتمی می‌انجامد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از دیگر شرکای تجاری مهم ایران توافقنامه اتمی را گامی اساسی رو به جلو نامیده است. دولت سوریه از مهمترین همپیمانان حکومت ایران این توافقنامه را پیروزی منطق گفتگو و سیاست بر منطق تهدید و جنگ نامیده. نبیل فهمی وزیر خارجه دولت انتقالی مصر گفته به عقیده او این توافق توجه به نگرانی‌های امنیتی همه ملت‌های منطقه را در نظر گرفته، اما عربستان، کویت و قطر تا کنون سکوت اختیار کرده اند. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با وی درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز آقای اوباما به نخست وزیر اسرائیل گفته است با توجه به اقدامات آمریکا برای دستیابی به راه حلی نهایی در مسئله هسته‌ای ایران، واشنگتن می‌خواهد آمریکا و اسرائیل مشورت‌های خود را در این باره به سرعت شروع کنند. یک سخنگوی کاخ سفید در همین ارتباط به خبرنگاران گفت سران آمریکا و اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به عنوان یک هدف مشترک تأکید کرده اند. در ایران نیز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اما و اگرها درباره توافق رسیده پایان داده. آقای رفسنجانی گفته ما اکنون از این گردنه بسیار سخت عبور کرده و الان آمریکا و اوباما برای تسلیت به اسرائیل قضیه را جور دیگر تفسیر میکنند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری های ایران زمین لرزه به شدت 5.7 درجه ریشتر در ساعت 9:30 دقیقه یک شنبه شب قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. منابع محلی و امدادگران گفتند تا کنون گزارشی از خسارات و تلفات در زمین لرزه قصر شیرین مخابره نشده است. کانون این زمین لرزه در خاک عراق در جوار مرزهای ایران اعلام شده است.
ممنونم از تو مراد ویسی، البته همراه ما بمون تا چند لحظه دیگه باز هم به تو برمیگردیم. اما برنامه‌های 30 دقیقه اول جزئیات توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره فعالیت هسته ایران چیست؟ درباره این جزئیات و برداشت طرفین از آن همینجا در استودیو با مسئول اتاق خبر گفتگو می‌کنم. آخرین واکنش ها به توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای ژنو چیست؟ در گزارشی از مجموعه واکنش های بین المللی و همچنین داخلی خواهید شنید. صفحه اول روزنامه ها رو ورق میزنیم. از تازه های جهان ورزش خبر داریم. به خاطر تراکم برنامه های این بخش گفتگوی اقتصادی رو در بخش دوم انجام میدیم. پیام های تلفنی شما رو هم که یک بخش جدا نشدنی از این برنامه است خواهیم شنید و البته پیامک های شما رو تا پایان برنامه حتما میخونیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز یک شنبه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به توافقی درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. اما جزئیات این توافق چه بود و طرفین چه برداشتی از آن دارند؟ همکارم مراد ویسی در این باره بیشتر برای ما خواهد گفت. مراد، متن توافق نامه داره چه جزئیاتی است و به چه چیزهایی اشاره کرده؟
خبرگزاری های ایسنا و فارس در ایران متن این توافق رو گفتن، ترجمه از اون رو منتشر کردن. فارس اعلام کرد که متن از سایت وزارت خارجه برداشته شده، ولی خب سایت وزارت خارجه در دسترس نبود، هر چقدر کلیک می شد این سایت باز نمی شد در ساعت گذشته. ولی تو اون متنی که منتشر شده تعهداتی که ایران پذیرفته، مهمترین هاش به این شکل است که ایران پذیرفته که بخشی از اورانیوم 20% غنی شده خود رو به زیر 5% رقیق کنه، فعالیت های هسته‌ای خودش رو در تأسیسات نتنز، فوردو و عراق بیش از این گسترش نده، محل های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نکنه و نظارت بیشتر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بر تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران بپذیره و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور ایران و مجلس ایران در مورد پروتکل الحاقی هم گام برداره.
طرف مقابل گروه 5 به علاوه 1 چه تعهدی داره در قبال ایران؟
این متن میگه که تعهداتی که هست اینی که از اعمال تحریم‌های جدید در مورد فروش نفت ایران خودداری بکنن، امکان دسترسی ایران رو به درآمدهای نفتیش در خارج از کشور به یک بخشش فراهم کنن، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد بیمه و خدمات حمل و نقل و به حالت تعلیق در بیاد، همچنین در مورد ایمنی هوایی و گواهینامه‌ای که برای هواپیمای مسافربری برای ایمنیشون صادر میشه، در مورد طلا و فلزات گرانبها و در مورد صنعت خودروسازی ایران این تحریم‌ها به حالت تعلیق در میاد. یک کانال مالی هم ایجاد خواهد شد با یک بانک‌های مشخصی از ایران که تحت تحریم نیستن، که بتونن امور مربوط به انسان دوستانه رو از جمله در مورد دارو، از جمله در مورد بیمارانی که خارج از کشور میرن و از جمله برای پولی که برای دانشجو واریز میشه بشه این امکانات رو ایجاد کرد.
اما از قرار معلوم دو طرف واکنش ها و یا حتی برداشت متفاوتی نسبت به این مذاکره و این توافق دارن. مقام های ایرانی چه برداشتی دارن از این توافق؟
واقعیت اینه که مهمترین جایی که تناقض دیده میشه در گفتار طرفین در مورد حق غنی‌سازی ایران هست در این سند، که آیا هست یا نه. آقای ظریف میگه که حق غنی‌سازی ایران وجود داره و ادامه فعالیت مراکز هسته‌ای تأکید شده و قرار نیست هیچ ماده هسته‌ای از ایران خارج بشه، و اون چنان که در ابتدای متن توافق هم دیده میشه، نه در جزئیات متن، در اواسط متن، در ابتداش این حق غنی‌سازی بهش اشاره شده، ولی در دیتیل و جزئیات موقعی که ورود میکنی اونجا نشانه ای ازش نیست.
و برداشت طرف مقابل از جمله آمریکا چه هست؟
طرف مقابل خب برداشت دیگه‌ای داره. به طور خیلی سریع جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که با شبکه خبری ABC داشته، در پاسخ به این سوال که حق غنی‌سازی برای ایران شما میگید آری یا نه، اونجا گفته نه، که صداش هم هست که میتونیم بشنویم اگر آماده باشیم.
میشنویم.
What is the U.S. position? Does the U.S. respect and recognize that right of Iran's? Yes or no?
No, there is no right to enrich. We do not recognize a right.
خیلی واضح بود که اینجا آقای کری گفت که نه، حقی برای غنی‌سازی وجود نداره و حق غنی‌سازی رو به رسمیت نمی‌شناسیم. البته آقای کری گفت که ایرانی‌ها میتونن راجع به مذاکره کنن اگر بتونن شرایطی رو اثبات کنن که برای هسته‌ایشون صلح‌آمیزه، مثل بقیه کشورها میتونن غنی‌سازی رو در مقیاس و حجمی که بقیه کشورها دارن داشته باشن.
ممنونم از تو مراد ویسی، مسئول اتاق خبر. ما باز هم با مراد ویسی در دو بخش دیگه مشروع خبرها و خلاصه خبرها همراه خواهیم بود. اما قبل از هر چیز بشنویم واکنش شما و نظر و دیدگاه شما رو نسبت به آنچه که به عنوان توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ازش صحبت میکنن.
با سلام، میخواستم یک تشکر ویژه از آقای ظریف و تیم همراهشان به خاطر زحمات شبانه‌روزیشان داشته باشم که تونستن به طریق آبرومندانه مسئله هسته‌ای را تا حدودی حل نمایند، تا بیش از این ملت و مملکت آسیب نبیند و از طرفی به کسانی مثل رسایه‌ها و جلیلی‌ها، جنتی‌ها و احمدی نژادها و دیگر کسانی که تخم جنگ در کشور می‌کارند و مملکت را به این روز درآوردند و خودشان در کنار نشستند و دیگران را تحریک می‌کنند، بگویم اگر تشنه جنگ و شهادت هستید، راه برای شما باز است. میتونید به عراق و سوریه یا افغانستان بروید و در راه خدا شهید شوید. لطفاً دست از سر مملکت بردارید، بگذارید مردم نفس بکشند، هر چند هوای آلوده.
خواستم بگم که اصلاً در رابطه با توافق ایران و 5 به علاوه 1 خوشحال نیستم، چون تو طول این 6 ماه قلک آقای خامنه‌ای بزرگتر و پرپولتر میشه و باز دوباره همون آش و همون کاسه.
نمیدونم چرا بعضی از این توافقنامه ناراحتن، ولی بهتره که بهشون بگیم که مشکلاتی که تو ایران هسته شما توجه نکردین و نمیدونین چه خبره. پس کشورهای بیگانه ای که از این مسئله خیلی ناراحت هستن بهتره یه لیوان آب خنک بخورن، براشون بد نیست.
نظر من اینه که جمهوری اسلامی اگه مشکلشو در زمینه انرژی هسته‌ای به طور کامل با دنیا حل کنه، اون موقع در داخل بیشتر به مخالفان خودش فشار میاره و بیشتر حقوق بشر رو زیر پا میگذاره. اگه این اتفاق بیفته، آیا این کشورهای مدعی در این صورت حاضرن که پرونده حقوق بشر ایران رو هم مثل پرونده هسته‌ای روی میز بگذارند و در موردش وسواس به خرج بدن؟
خواستم از این طریق آقای نتانیاهو بگم که آقا جون سر جاد بشین، این حرفا رو نزن، اینقدر تنش ایجاد نکن، بذار ما مردم ایران یه نفس راحتی بکشیم، دو روز بتونیم مثل آدم ها انسان زندگی کنیم. آقا جون
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شما نظرتون رو گفتید درباره توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، اما حالا مجموعی از واکنش‌های بین‌المللی و داخلی رو نسبت به همین توافق بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
پس از آنکه کاترین اشتون نماینده 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای بامداد یک شنبه دستیابی به توافقنامه مقدماتی هسته‌ای با ایران را با قرائت متن کوتاه بیانیه اعلام کرد، روز یک شنبه ابراز عقیده ها نیز از هر سو آغاز شد. از آنجا که همه طرف ها اعلام کردند که این توافق گامی نخست و هموار کننده برای مذاکرات 6 ماه پیش روست، با این همه طرف های مذاکره کننده قرائت و تفسیر خود را از توافق نامه رسانه‌ای کردند. باراک اوباما روز یک شنبه ساعتی پس از اعلام دستیابی به توافق مقدماتی این توافق را نخستین گام مهم توصیف کرد و یادآور شد محدودیت‌های اساسی که در توافقنامه در نظر گرفته شده کمک خواهد کرد که در دستیابی ایران به سلاح اتمی مانع ایجاد شود.
ایران must know that security and prosperity will never come through the pursuit of nuclear weapons.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین یادآور شد که اگر ایران طی 6 ماه آینده به تعهداتش پایبند نباشد، لغو تحریم‌ها کنار گذاشته می‌شود و فشارها از سر گرفته خواهد شد. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، نمایندگان کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز یک شنبه در بیانیه اعلام کردند از آنجا که شک دارند ایران به توافق 6 ماهه با 5 به علاوه 1 متحد بماند، قصد دارند تحریم‌های تازه را آماده کنند تا به محض اینکه به گفته آنها ایران از تعهدات خود شانه خالی کرد، تحریم‌ها را به کار گیرند. اما حسن روحانی روز یک شنبه در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای توافق اخیر را به او تبریک گفت و نوشت توفیق در این مذاکرات نشان داد که میتوان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام قدرت‌های بزرگ را به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند. روحانی ساعتی بعد با بیان اینکه فعالیت غنی‌سازی ایران به صورت سابق ادامه پیدا می‌کند و نطنز و فردو و عراق و اصفهان و بندر عباس به فعالیتشان ادامه می‌دهند گفت
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایرانه. این حق هر کس هر تفسیری می‌خواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد. ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. یک سال دیگر کسی نیاد بگه ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی گفت نکته بسیار مهم و دستاورد بزرگ این است که هم در اهداف مشترک و هم در تصویر نهایی برنامه غنی‌سازی به عنوان یک جزء غیر قابل انفکاک که برنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC آمریکا با اشاره به بیان حق غنی‌سازی ایران گفت حقی وجود ندارد و در توافق حقی تضمین نشده است.
No, there is no right to enrich. We do not recognize a right to enrich.
کری افزود ایرانی ها قادرند در این خصوص مذاکره کنند، ولی در صورتی که بتوانند تمام مجموعه شرایطی را که میتواند ثابت کند برنامه هسته‌ای آنها صلح‌آمیز است انجام دهند، آنگاه خواهند توانست غنی‌سازی را در ظرفیتی مثل دیگر کشورها داشته باشند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش رسمی خود گفت این توافق را نه یک پیمان تاریخی بلکه یک اشتباه تاریخی می داند و تأکید کرد که دنیا از امروز به مکان خطرناکتری تبدیل شده است. باراک اوباما عصر یک شنبه در پی واکنش نتانیاهو در یک تماس تلفنی گام نخست توافق هسته‌ای با ایران را با وی در میان گذاشت و به وی خاطر نشان کرد که گروه 5 به علاوه 1 در ماه‌های پیش رو یک راه حل جامع، صلح‌آمیز و با دوام را برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و رفع نگرانی جامعه بین‌المللی دنبال می‌کند. اوباما گفت اسرائیلی‌ها دلیل محکمی دارند که به اهداف ایران با دیده شک و تردید بنگرند و قول داد در 6 ماه پیش رو به مشورت خود با اسرائیل ادامه دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ضمن استقبال از این توافق در پاسخ به نامه‌ای که حسن روحانی به وی نوشته بود از هیئت مذاکره کننده ایران تشکر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز یکشنبه در واکنش به پاسخ آیت الله خامنه‌ای گفت تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به اما و اگرها درباره توافق رسیده پایان داد.
صفحه اول روزنامه‌های امروز دوشنبه همچنان در تصرف موضوع توافق هسته‌ای ایران و غرب. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا با ماست تا درباره این روزنامه بیشتر صحبت کنیم. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه اعتماد هر چهار تا تیتری که کار کرده به موضوع توافق هسته‌ای مربوط میشه، تو از این تیترها برامون بیشتر میگی؟
بله، در تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره خوشحالی عمومی در ایران از توافق هسته‌ای در ژنو، با این عنوان که اینجا ایران همه خوشحالند. عکس یکی خودش رو اختصاص داده به عکس دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و جان کری وزیر خارجه آمریکا، و از این دو دست به عنوان دستان بن‌بست شکن ظریف و کری یاد کرده، و البته تأکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی هم از این اقدام تیم هسته‌ای ایران تقدیر کرده. حسن روحانی گفته که خوشحالم در 99مین روز از دولت من این موفقیت به دست آمده، و اکبر هاشمی رفسنجانی هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته که دولت کشور رو از یک مخمصه نجات داد.
روزنامه ایران هم به هیچ موضوعی جز توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 نپرداخته. در تیتر یکش هم این توافق رو عبور از بحران 10 ساله در 100 روز خطاب کرده و روز دیپلماسی اعتدال اون رو نام گذاشته.
بله، روزنامه ایران واکنش های مقام های مختلف رو هم در این باره منتشر کرده. از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که از گردنی بسیار سختی عبور کردیم، از رضایت مجلس و اکثریت نمایندگان مجلس از دیپلماسی هسته‌ای دولت روحانی خبر داده، علاوه بر اون پس لرزه های ژنو و تأثیر اون بر بازار بورس سکه و ارز رو مورد توجه قرار داده، و همچنین بازتاب های جهانی از توافق ژنو هم در روزنامه ایران منتشر شد.
خب شهرام، بریم سراغ روزنامه‌های دست راستی. مثلا کیهان واکنشش چطور بوده به موضوع مذاکرات و توافق؟
روزنامه کیهان تیتر یکش برخلاف همه دیگر روزنامه هاست. این روزنامه نوشته که آمریکا قابل اعتماد نبود، توافق ژنو فقط یک ساعت دوام آورد. منظورش هم اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا است که گفت ما حق غنی‌سازی رو در این توافقنامه به رسمیت نشناختیم برای ایران، بلکه سطح غنی‌سازی رو تعیین کردیم که کمتر از 5% خواهد بود.
روزنامه قانون ولی رفته سراغ ماجرای استقبال مردم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تیتر زده ظریف در حلقه ملت.
بله، روزنامه قانون عکسی منتشر کرده از آقای ظریف در حال پایین آمدن از پلکان هواپیما که شامگاه گذشته به فرودگاه مهرآباد رسیدش. عکسهایی هم از استقبال مردمی از ایشون منتشر کرده و نوشته که بسیاری از جوانان از ساعتها پیش در فرودگاه منتظر ورود آقای ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودند و از او استقبال کردند.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهرام؟
اگر موافقی با روزنامه شرق که عکس یک رو هم این روزنامه اختصاص داده به دست دادن وزرای خارجه ایران و آمریکا، و از قول آقای حسن روحانی نوشته که سازمان تحریم فروپاشیش آغاز شده. آقای احمد نقیب‌زاده هم استاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه شرق تأکید کرده که باید تشکر کرد از رهبر جمهوری اسلامی که از او ایشون به عنوان کشتیبان بزرگ یاد کرده، اما گفته که همین مخالفان داخلی که این روزها انتقاد دارن به این توافق مراجعه بکنن که پشتیبان تیم مذاکره کننده هسته‌ای آقای خامنه‌ای بوده که اونها خودشون رو مرید ایشون میدونن.
اما روزنامه جهان صنعت شهرام با اون صراحتی که باقی روزنامه تیتر زدن به این موضوع نپرداختی، به نوعی بررسی کرده پیامدهای نشست ژنو رو و گفته که این یک دورخیز بوده برای یک توافق بزرگ در آینده. باقی تیتراش چطوره در این مورد؟
عکس یکی خودش رو روزنامه جهان صنعت به آقای حسن روحانی اختصاص داده. امروز کمتر روزنامه ها عکس آقای روحانی رو منتشر کردن، بیشتر عکس آقای ظریف در روزنامه ها منتشر شده بود، اما این روزنامه چهره آقای روحانی رو در هنگام کنفرانس خبری و اعلام توافق هسته‌ای منتشر کرده.
و دست آخر روزنامه شهروند به این موضوع چطور پرداخته؟
شهروند گزارشی در تیتر یک منتشر کرده با عنوان پیروزی در ژنو آرامش در ایران و نوشته که دیروز قیمتها در بازار رو به کاهش گذاشت. در صفحه یک علاوه بر این در سرمقاله هم روزنامه شهروند به تأثیر توافق ژنو بر اقتصاد ایران که به نوشته این روزنامه مثبت خواهد بود پرداخته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه از صفحات میانی روزنامه ها حرف میزنیم.
متشکرم.
خب فرصت کوتاهی داریم برای خوندن چند پیامک. شنونده این نوشته: دیروز مسافر رهگذری سوار ماشینم شد و میگفت متاسفانه حتی یک دلار از اون پولهای بلوکه شده ایران که قرار غرب آزاد کنه در ایران و برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم مصرف نخواهد شد. تمام اون پولهایی که غرب آزاد میکنه در اختیار سردار سلیمانی قرار میگیره یا به گروههایی در سوریه، لبنان، عراق و جاهای دیگه میرسه که اهرم‌های فشار هستن علیه غرب. علی از بندرعباس نوشته: سلام به رادیو فردای عزیز، با تشکر از آقای ظریف، آقای روحانی بابت انتخاب ظریف خیلی از شما تشکر میکنیم و خوشحالیم که بعد از مدت‌ها یه وزیر مردم دوست روی کار اومده. باعث افتخارمونه که بعد از سالها تونستیم با آمریکا به یه توافقی برسیم. اما نوبت هیچ چیز دیگه ای نیست در این لحظه جز ورزش. سوت ورزش رو میزنیم و تازه های ورزش رو میشنویم از بهروز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با کسب 3 پیروزی و 2 شکست به عنوان چهارمی مسابقات جام قهرمانان قاره ها دست یافت. در آخرین روز این رقابت ها یک شنبه تیم والیبال ایران در 3 گیم ژاپن میزبان را شکست داد و بالاتر از آمریکا و ژاپن در رتبه 4 قرار گرفت. تیم ایران در 4 بازی قبلی خود ایتالیا و آمریکا را برده بود و به برزیل و روسیه باخته بود. تیم‌های والیبال برزیل، روسیه و ایتالیا عنوان‌های اول تا سوم این بازی‌ها را کسب کردند. در پایان این رقابت‌ها فرهاد ظریف از تیم ایران به عنوان بهترین لیبروی آسیا در تیم منتخب جهان قرار گرفت و جایزه نقدی 10,000 دلاری این مسابقات را دریافت کرد. پرونده نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با پیروزی 1-1 استقلال تهران مقابل ملوان انزلی بسته شد. آبی‌های پایتخت با این برد 27 امتیازی شدند، اما به دلیل تفاضل 1 گل کمتر نسبت به پرسپولیس پشت سر قرمزپوشان در ردیف دوم جدول قرار گرفتند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال بعد از مسابقه دیشب در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اذعان داشت که ملوان بهتر از استقلال بازی کرد.
خصوصا در نیمه دوم بهتر از ما بازی کرد.
در پایان نیم فصل اول یا هفته 15 لیگ برتر 3 تیم 27 امتیازی پرسپولیس، استقلال و فولاد خوزستان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با تیم آمریکا را منتفی دانست. مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل لغو این بازی را مسافت طولانی میان این دو کشور و فشردگی اردوهای تیم ایران در سال آینده ذکر کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته تیم ملی قبل از آغاز بازی‌های جام جهانی 6 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد و احتمالاً با تیم‌های اسپانیا و پرتغال در خاک خودشان بازی خواهد کرد. در ادامه دیدارهای هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه منچستر سیتی با نتیجه پرگل 6-0 تاتنهام را در هم کوبید، اما منچستر یونایتد در خانه تیم رده 15 کاردیف سیتی 2-2 متوقف شد و در رتبه 6 باقی ماند. هفته 12 لیگ برتر جزیره امشب با دیدار تیم‌های وست برونویچ با آستون ویلا به پایان می‌رسد. و سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول آخرین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 را که یک شنبه در ساو پائولو برزیل انجام شد با پیروزی پشت سر گذاشت تا به رکورد 13مین پیروزی فصل برسد. فتل که از دو هفته پیش قهرمانیش را مسجل کرده بود در مجموع 19 دور برگزار شده فرمول 1 با کسب 397 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارم فریبرز غریب بود که من به اشتباه بهروز غریب نام او رو گفتم. پوزش میخوام. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده بخش دوم صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
خبرگزاری های ایسنا و فارس روز یکشنبه ترجمه ای از متن توافق بین ایران و گروه 5+1 را منتشر کردند. بر اساس این متن، ایران پذیرفته است که بخشی از اورانیوم 20% غنی شده خود را به زیر 5% رقیق کند، فعالیت هسته‌ای خود را در نتنز، فوردو و عراق بیش از این گسترش ندهد، محل‌های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نکند و نظارت بیشتر بازرسان آژانس را بر تأسیسات اتمی خود بپذیرد. در مقابل کشورهای 5+1 پذیرفتند که از اعمال تحریم‌های جدید در مورد فروش نفت ایران خودداری کنند و امکان دسترسی ایران به بخشی از درآمدهای نفتی خود در خارج را فراهم کنند. همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل به حالت تعلیق در می‌آید و به صنعت خودروسازی ایران نیز تحریم‌هایی که در این حوزه اعمال شده به حالت تعلیق در خواهد آمد و یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت به منظور امور بشردوستانه ایجاد خواهد شد. محمد جواد ظریف می‌گوید در توافق با گروه 5 علاوه بر این که حق غنی‌سازی و ادامه فعالیت مراکز هسته‌ای ایران تأکید شده، قرار نیست هیچ ماده هسته‌ای از ایران خارج شود. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته است حقی برای غنی‌سازی وجود ندارد، ما حق غنی‌سازی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ایران می‌تواند در خصوص غنی‌سازی در سطحی محدود و کاملا قابل راستی‌آزمایی برای تحقیق و تولید انرژی مذاکره کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با وی درباره توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گفتگو کرد. خبرگزاری آسوشته پرس از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته از جمله در عمان و 5 بار گزارش داد و خبر آخر این که زلزله با قدرت 5.7 ریشتر 9:30 دیشب قصر شیرین را در غرب ایران لرزاند.
ممنونم مراد ویسی. 30 دیگه بر میگرده با مشروع خبرها، اما 30 دوم صبحانه با خبر رو با این برنامه ها ادامه میدیم. در گفتگوی اقتصادی امروز از بحران صنعت خودروسازی در ایران صحبت میکنیم، چرا که عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان میگه توافق هسته‌ای اخیر دردی از صنعت خودرو در ایران دوا نمی کند. در بخش فرهنگ و هنر از سه نمایشگاه جدید براتون میگیم در تهران. صفحه های میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم، از تازه های موسیقی میشنویم در جهان در هفته که گذشت و در هر فرصتی که دست بده پیامک های شما رو هم میخونیم. به دنبال توافق هسته‌ای اخیر عضو انجمن قطعه‌سازان میگوید کاهش تحریم‌های بین‌المللی به تنهایی کمکی به صنعت خودروی کشور نخواهد کرد و دولت باید اقدامی را برای کاهش تحریم‌های داخلی از جمله خریدهای نقدی و کمبود نقدینگی خودروسازان به عمل آورد. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ماست تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نخستین پرسش اینه که مشکلات صنعت خودروی ایران چه است؟
این صنعت علارغم مزیت‌های خود مانند ایجاد اشتغال دارای کاستی‌هایی هم هست، از جمله اون که فناوری این صنعت با پیشرفت‌های صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی همگام نیست و در نتیجه توان رقابتی چندانی ندارد و از نظر کیفیت و حتی قیمت نمیتونه نیازهای مصرف کننده رو کاملا تامین کنه و تنها در حاشیه امنی که دولت تا الان برای اون ساخته با استفاده از رانت‌های گوناگون دوام آورده و البته به محض گشوده شدن بازار ایران به روی خودروهای امریکایی و اروپایی دچار اضمحلال خواهد شد.
آقای علوی، بنا به آمار گمرک ایران، عراق که یکی از مهمترین بازارهای صادراتی خودروی ایران بود، واردات خودرو را از ایران به شدت کاهش داده. این مطلب رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
صادرات خودرو به عراق در شرایط خاصی بعد از اشغال این کشور افزایش یافت و علت اصلی اون هم عدم حضور شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در عراق و همچنین دلایل سیاسی هم در این صادرات نقش داشت، چرا که دولت عراق برای جبران حمایت‌های حکومت ایران به حضور صنعت خودرو ایران در عراق میدان داد و در این میان قراردادهای بادآورده‌ای هم نصیب صنعت خودرو ایران شد. اما در شرایط فعلی با فعال شدن بازرگانی خارجی عراق و واردات مستقیم خودرو، صنعت خودرو ایران تاب رقابت در کیفیت و یا قیمت را هم با شرکت‌های دیگر نداره و از میدان خارج میشه.
مشکل نقدینگی که عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان از اون صحبت میکنه معلول چه عواملی آقای علوی؟
شاید بشه گفت که مهمترین عامل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و به طور خاص صنعت خودرو اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود که موجب افزایش شدید هزینه های تولید شد. با چنین افزایش هزینه تولیدی و اون هم در طی 2 سال پیاپی، خب طبیعیه که واحدهای تولیدی به مشکل نقدینگی دچار میشن. از سوی دیگه دولت با خلف وعده سهم بخش تولید رو هم از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل انرژی به اونها نداد و همین عدم تعادل به ورشکستگی و بحران بنگاه‌های اقتصادی منجر شد.
به نظرتون آیا چشم‌اندازی برای حل سریع مشکل نقدینگی شرکت‌های خودرو وجود داره؟
در سطح کلان بدون رشد پایدار و قابل توجه اقتصادی در ایران مشکل نقدینگی این شرکت ها قابل حل نیست و حل مشکل رشد اقتصادی در گروه مشکلاتی نظیر ترکیب مناسب بودجه دولت، دسترسی به منابع و ذخایر ارزیه. اما همزمان در سطح خرد هم ما مشکل داریم، به این معنا که این بنگاه ها مشکل فناوری دارن، مشکل مدیریتی دارن و تا این مشکلات رو حل نکنن طبیعتا مخاطرات مالی همراه اونها خواهد بود.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما ایوالیزاده.
در بخش فرهنگ و هنر امروز 3 نمایشگاه براتون انتخاب کردیم که مثل هر روز فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان، از این نمایشگاه ها برامون بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما ایوالیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی را آغاز کنند و بهتر از آغاز به پایان ببرند.
آقای سرکوهی، نمایشگاه دومین 10 روز با عکاسان ایران دیروز افتتاح شده. چه آثاری در این نمایشگاه بزرگ ارائه شده؟
نمایشگاه 10 روز با عکاسان ایران که همونطور که شما گفتین دیروز دومین دوره اون افتتاح شد رو انجمن عکاسان ایران برگزار میکنه و این جالب هست که یک نهاد غیر دولتی هست که همه عکاسان ایران اکثر اونها عضو این انجمن هستند و اونها اینو برگزار میکنن. در خانه هنرمندان این دیروز افتتاح شد، هم یک نمایشگاه بزرگ است و هم چند برنامه جنبی. در نمایشگاه 21 پروژه عکاسی از 21 عکاس که در طول 30 سال گذشته کار کردن عرضه شده. پروژه های از عکاسان بسیار مشهور مثل ابراهیم حقیقی، آزاده اخلاقی، رومین محتشم، علیرضا میرزایی، کاوه گلستان، محمد فرود، محمد کلاری و دیگران. از جمله پروژه های بسیار جالبی که ارائه شده و واقعا دیدنی هست، پروژه مشترکی است که کاوه گلستان و فرنود با هم با عنوان به مجنون بگو زنده به من اجرا کردن که عکس‌های بسیار جالبی است. همچنین پروژه آزاده اخلاقی با عنوان به روایت یک شاهد.
آقای سرکوهی، یه عده از آدم‌ها میانه روی رو با سکوت یا دنبال روی از نظر دیگران اشتباه می‌گیرن. این تیپ از آدم‌ها موضوع نمایشگاهی هستن با عنوان از وسط برو. از این نمایشگاه چه خبری دارین؟
بله، خب اشاره بسیار جالبی خودتون کردین. ما همیشه در هر محافل خانوادگی، در محفل‌های دوستانه، در انجمن‌ها، در احزاب، حتی در سطح کشور، خب آدم‌های مختلف هستن. بعضیا نظر خودشون رو سریعا میگن، بعدم حاضر میشن بحث و گفتگو بکنن، اما بعضیا هم هستن که نظر نمیگن، ساکت میشن، محافظه‌کاری میکنن و فکر میکنن که با این شیوه دل دیگران رو به دست میارن و در واقع آدم‌هایی هستن که زیان میزنن به هر بحثی و صداقتی در کارشون نیست. این به خصوص خصوص در جامعه ایران که یک جامعه استبداد زده هست و همیشه آدما ترسیدن که نظر خودشون رو بگن چون که دولت‌ها اونا رو مجازات می‌کردن، این تیپ بسیار رایج هست. این تیپ از آدما همونطور که گفتین موضوع نقاشی‌های نسیم پیرهادی هست با عنوان از وسط برو در گالری شیلا. 15 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده با تکنیک آکریل روی بوم و طراحی که تلفیقی است از پورتره‌های آدمی و انسان و حیوان با هم ترکیب شدن. یک ویدیو آرت 3 دقیقه‌ای هم نمایش داده میشه در مورد این نوع آدم‌ها. این نمایشگاه تا 8 آذر ماه هم ادامه داره.
و آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان تهران ممیز مقدمه، در این نمایشگاه با چه نوع آثاری روبرو میشن کسانی که به این نمایشگاه میرن؟
کسانی که به این نمایشگاه خواهند رفت با آثاری روبرو، با تابلوها و با عکس‌های روبرو خواهند شد که تهران رو به یاد میاره، هم تهران بسیار قدیم عصر قاجار رو، هم تهران دوره پهلوی اول و دوم یعنی، و هم تهران زمان حال رو. اینا نقاشی‌های کیان وطن هستند در گالری آرت سنتز. تهران موضوع این نقاشی‌هاست، یک اما در واقع معماری‌ها و بناهای تاریخی تهران رو ایشون از دیدگاه خودشون دوباره خلق کردن. میتونیم بناهایی مثل شمس العمارت، سردر باغ ملی، کافه نادری، کوچه برلن، خیابان لاله‌زار، سینماهای متروپول، پاسوفیک، ساختمان پلاسکو و دیگر بناها. 30 تابلو در این نمایشگاه عرضه شده و تا 12 آذر ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا به ما پیوسته تا این بار از بازتاب توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در صفحات میانی روزنامه ها حرف بزنیم. شهرام، روزنامه های دوشنبه چه نگاهی به توافق ژنو داشتن؟
امروز روزنامه ها یادداشت ها و تحلیل های بسیار متعددی منتشر کردن. اغلب این یادداشت‌ها حمایت آمیز هست از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و دیپلماتی دولت آقای روحانی. برخی از این یادداشت‌ها در ستایش و تمجید دولت آقای روحانی و دیپلماسی ایشون هست و البته تعداد بسیار معدودی هم در روزنامه‌ها یادداشت‌های انتقادی منتشر شده. اما از جمله روزنامه‌هایی که گزارش‌های مردمی در این باره منتشر کردند، روزنامه اعتماد و شرق هستن، هر دوی این روزنامه ها گزارش هایی از خوشحالی و بازگشت امید عمومی به مردم ایران منتشر کردن. از جمله روزنامه اعتماد تاکید کرده که در مصاحبه‌ای که خبرنگاران این روزنامه با مردم داشتن، بسیاری از اینکه این توافق صورت گرفته و دیگه خطری زندگی و آینده مردم رو تهدید نمی‌کنه و حتی تحریم ها تا حد زیادی کاسته خواهد شد، ابراز خوشحالی کردن. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، در سرمقالی که آقای محمد نوری نوشته با عنوان جشنی برای دیپلماسی تدبیر، تاکید کرده که اتفاق یا توافقنامه ژنو به نوشته این روزنامه رو میشه نقطه آشتی ایرانی ها با سیاست و سیاست خارجی به حساب آورد. علاوه بر این، روزنامه ایران تاکید کرده که شاید شهروندان ایرانی در هیچ دوره‌ای تا این اندازه به دیپلمات ها و دیپلماسی جمهوری اسلامی امید نبسته بودند. روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، دستاوردهای توافق ژنو رو به عنوان دستاوردهای یک توافق تاریخی مورد ارزیابی قرار داده و نوشته که دست کم 9 دستاورد برای جمهوری اسلامی و ایرانیان داشته. این توافق و تعهدات ایران به نوشته این روزنامه فقط 4 مورد هست که توقف غنی‌سازی بالای 5% در 6 ماه آینده یکی از این تعهدات ایران هست. اما روزنامه شرق، آقای یوسف مولایی، حقوقدان و کارشناس امور بین الملل، در یکی از یادداشت‌های صفحه 1 روزنامه شرق تأکید کرده که ایران برای تحقق مفاد موافقتنامه باید سطح همکاری خودش رو با آژانس بالا ببره. ایشون گفته که درست نیست در حال حاضر که امید در بین مردم اوج گرفته ما بیایم انتقاد بکنیم از این توافقنامه. اما ایشون تأکید کرده که نحوه همکاری ایران هست که میتونه سرنوشت این توافقنامه در 6 ماه آینده رو رقم بزنه.
واکنش روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو به توافق ژنو چطور هست؟
روزنامه های کیهان، رسالت و جوان امروز واکنش های منفی نشون دادن، به طور ضمنی البته، به توافقنامه ژنو. روزنامه کیهان که در هم در تیتر یک و هم در صفحات میانی خودش تاکید کرده که این توافقنامه فقط عمرش یک ساعت بوده و آمریکا قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، روزنامه کیهان خبر داده که حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته طی اخطار قانون اساسی خواهان این شده که این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیره و ایشون گفته که حتما باید این توافقنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. روزنامه کیهان نوشته که برخی دیگر از نمایندگان اصولگرا هم از این خواسته حمایت کردن. روزنامه رسالت رفته و واکنش محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، رو منتشر کرده که ایشون هم واکنشش جالب توجه هست. ایشون گفته اگر همه تحریم ها برداشته بشه، باز هم مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد. یعنی فرمانده بسیج شبیه اپوزیسیون صحبت کرده و تاکید کرده که حتی اگر نفت ایران رو همه کشورهای دنیا هم اجازه داشته باشن بخرن، باز هم مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. و روزنامه جوان هم در یادداشتی با عنوان بسترها و بایسته‌های توافقنامه هسته‌ای ژنو نوشته که آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فقط اون بخشی رو که تیم مذاکره کننده هسته‌ای و آقای روحانی به ایشون اطلاع دادن و مدعی اون هستن رو مورد حمایت قرار داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
اما تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده، من سعی میکنم تعدادی از اونها رو در این بخش بخونم و تعدادی رو هم در بخش سوم برنامه. اماد در پیامک خودش پرسیده بحران بعدی ما بعد از گروگانگیری سفارت تأخیر در ترک مخاصمه با عراق و بحران اتمی دیگر چه خواهد بود؟ سیاوش از فردیس کرج نوشته درود بر شما، با برنامه جذابتان تشکر میکنم از وزیر واقعی خارجه کشور عزیزمون ایران عزیز که تونست بر سیاستهای غلط اسرائیل غلبه بکنه. دوست دیگری نوشته سلام و آفرین بر درایت و حسن نیت و تدبیر دول آمریکایی و اروپایی در خصوص توافق هسته‌ای با ایران، ثابت کردید هنوز نماینده تمدن و پیرو منطق هستید. پیش به سوی ایجاد صلح و امنیت جهانی بدون جنگ و نزاع و تهدید و تحریم. علی از بجنورد نوشته خبر خیلی خوبی بود، ایستادن ظریف در کنار وزرای خارجه قدرت‌های جهان باعث افتخار همه ایرانی هاست. و دوست دیگری بدون ذکر نام نوشته اشتباه بزرگ در موافقت وزرای شش قدرت جهانی این است که باید تعهد از حکومت ایران می گرفتند که ارسال سلاح و موشک به حزب الله و حماس و سوریه قطع شود، مداخله در عراق هم به پایان برسد. و همراه دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشته آقای باراک اوباما، شما در موضوع سوریه خط قرمز تعیین کرده بودید ولی لبخند زدید، حالا هم موضوع توافق شما با حکومت ایران به شما ثابت می شود که نخست وزیر اسرائیل دانا بوده و یا شما. و پیامک دیگری که میگه رهبر مسلمانان جهان، شما یک روز قبل فرمودید که یک سر سوزن از حق ملت عقب نشینی نخواهید کرد، ولی صد سر سوزن هم عقب نشینی شد و شما هم تبریک گفتید. این تبریک هم یک کلاه بزرگ است بر سر ملت. همراه دیگری نوشته با سلام، به نظر بنده خدمتی که احمدی نژاد به اصلاحات کرد هیچ کس نکرد. و پیامک دیگری که میگه از گروه آقای ظریف و روحانی متشکریم که بعد از 8 سال بالاخره ما یک رئیس جمهور با کفایت رو دیدیم. اما میریم سراغ بخش موسیقی امروز. امروز بردیا افشین از تازه‌های موسیقی جهان برای ما میگه در هفته‌ای که گذشت.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز با یک روز تأخیر به سراغ مرور مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی جهان میرم. همیشه یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، این کار رو میکنم، نگاهی به رویدادهای مهم موسیقی مردم پسند جهان میکنم. اما به دلیل اینکه دیروز مذاکرات ژنو به نتیجه رسیده بود و بیشتر برنامه صبحانه با خبر به این موضوع مهم و تاریخی اختصاص داشت، نوبت به من نرسید. به هر حال امروز رو با خبری از یک ستاره جوان و پرسر و صدای موسیقی پاپ شروع می‌کنم. با خبری از جاستین بیبر، خواننده 19 ساله کانادایی که تو چند وقت اخیر بیشتر با کارهای غیر متعارفش خبرساز میشه، کارهایی که به مزاق خیلی ها هم اصلا خوش نمیاد. جاستین بیبر خواننده 19 ساله کانادایی تو هفته‌های گذشته در آمریکای لاتین تو شهرهای مختلف و کشورهای متفاوت کنسرت داشت. تو آرژانتین با توهین به پرچم این کشور، تو بولیوی با بی احترامی به یک نماد ملی این کشور و در برزیل با رنگ کردن دیوار نزدیک محل اقامتش کلی خبرساز شده بود. اما دوشنبه شب وقتی به مکزیکو سیتی رسید، پایتخت مکزیک، یک دسته گل جدید هم اونجا به آب داد. جاستین بیبر قبل از شروع کنسرتش در توییترش ادعا کرد که رئیس جمهوری مکزیک انریکو پنیا نیتو و خانوادهش رو ملاقات کرده، اما درست در عرض 3 ساعت دفتر ریاست جمهوری مکزیک تکذیبیه‌ای رو منتشر میکنه و باعث میشه جاستین بیبر خیلی فوری بابت ادعای دروغش معذرت خواهی کنه. مجله پیپل تو یک انتخاب جدید آدم لوین، خواننده، آهنگساز و نوازنده 34 ساله آمریکایی رو به عنوان جذابترین مرد زنده دنیا انتخاب کرده. مجله پیپل یک مجله عامه پسند و پر مخاطب چاپ آمریکاست که بیشتر درباره افراد مشهور می‌نویسه و همه ساله از اینجور انتخاب‌ها رو انجام میده و برای خیلی از افراد مشهور هم مهمه که اسمشون تو این انتخاب‌ها مطرح شه. اما واکنش لوین به این موضوع جالب بود. او گفت که این مسئله فقط یک مسئله بامزه و خنده داره و باعث شده که فکر کنه یکم هم خوشتیپه. این آهنگی به اسم این عشق از گروه مارون 5، آهنگی که ساخته آدم لوین، خواننده گروه، هنرمندی که مجله پیپل او رو به عنوان جذابترین مرد جهان انتخاب کرده. آهنگ این عشق 9 سال پیش منتشر شده و کلی باعث معروفیت این گروه شده بود و 7 سال پیش گروه مارون 5 جایزه بهترین اجرای گروهی آهنگ پاپ سال رو در جایزه معتبر گرمی به خاطر این آهنگ گرفته. مجله فوربس مدونا رو به عنوان پولسازترین چهره هنر موسیقی معرفی کرده. این دو هفته نامه معتبر اقتصادی چاپ آمریکا پیشتر مدونا رو به عنوان پردرآمدترین چهره مشهور جهان تو فاصله تابستون گذشته تا تابستون امسال معرفی کرده بود. حالا فوربس یک جدول تازه منتشر کرده، جدولی که 10 ستاره پردرآمد موسیقی رو نشون میده و مدونای 55 ساله تو این جدول با درآمدی در حدود 125 میلیون دلار بالاتر از کسانی مثل لیدی گاگا ایستاده. این آهنگی به اسم اون دختر کیه؟ آهنگی از مدونا، آهنگی که 26 سال پیش منتشر شده بود برای فیلمی به همین نام. فیلم اون دختر کیه سومین فیلمی بود که مدونا در اون بازی کرده و یک فیلم کمدی عاشقانه محصول آمریکاست. در آخر به آهنگی به اسم با امید زنده بودن گوش میدیم از بون جووی، چرا که این آهنگ بعد از 26 سال به جدول داغ‌ترین آهنگ‌های آمریکا برگشته، به جدول معروف بیلبورد هات 100. دلیلش هم اینه که این روزها پخش یک ویدیو با این آهنگ در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی فراگیر شده، ویدیویی که البته خیلی هم تازه نیست، متعلق به 4 سال پیشه، ویدیویی که در ورزشگاه خانگی تیم بسکتبال باستن سلتیکس و تو زمان استراحت یک مسابقه NBA گرفته شده. این ویدیو نشون میده که به هنگام پخش این آهنگ یکی از طرفداران تیم باستن سلتیکس کلی حرکات تماشایی میکنه. ما با هم حالا به آهنگ با امید زنده بودن گوش میدیم، آهنگی از بون جووی که از معروفترین آهنگهای این گروه راک آمریکاییه.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید. اما حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.